أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. باب آخر وهو من الباب الأول. این بابی رو که شروع میکنیم که حالا خیلی اسم خاصی نداره، اینم درباره صفات خدای متعال. باب قبلی درباره این بود که آیا صفات خدای متعال پیش از وجود اشیاء موجود بود؟ آیا قبل از موجودات خدا عالم بود، خدا قادر بود، خدا مرید بود، اینا بود؟ این باب هم درباره همین صفات منتها با این تفاوت که درباره اینه که هر یک از صفات حقیقی خدای متعال عین دیگری است و میان این صفات مغایرت و کثرت وجود ندارد. خب این نکته ضمن این که در روایات هست و جز دقیق ترین اعتقادات هست و در میان مسلمان هم از زمان حکمت اسلامی، حتی حکمت که فارابی ارائه کرده که حکمت ارسطویی است، اونجا هم این مسئله مورد توجه قرار گرفته. قبل از اسلام هم بوده، در نوشته های افلوتین خیلی به صراحت و به تفصیل آورده که صفات خدای متعال هر کدام عین دیگری است. اول اینکه گفتن که خدا علم کلو، قدرت کلو، حیات کلو، هم افلوتین گفته هم فارابی گفته و بعدم تا الان هم همه میگن، و همین که علمش عین قدرت، قدرتش عین حیات و صفات دیگر. حدیث اول از این باب که میشه 82، ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام، محمد ابن مسلم از امام باقر نقل میکنه که انه قال فی صفت القدیم، درباره صفت خدای متعال فرمود، انه واحد صمد احدی المعنا لیس به معانی کثیر مختلفه. اینش جدیده، این که خدای متعال واحد است. قبلا گفته شد واحد بودن یعنی خدای متعال در ذات خودش، در الهیتش، در وجود و وجودش هیچ گونه شریکی ندارد و مانند ندارد. صمد هست یعنی تمام جهات امکانی از ذات او و همچنین از صفات او سلب می شود، یعنی همچنان که ذات خدای متعال واجب الوجود است، صفات خدا هم همچنین واجب الوجوده. البته یه نکته تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که معمولا تو همین جا علما متوقف میشوند و میگن ذات خدا واجب است و صفاتش، اما افعالش رو میگن ممکن هست. یه اشاره‌ای در قسمت قبلی داشتیم که نسبت صفات خدا به ذات خدای متعال نسبت ماهیت است به وجود، و تعبیر دیگر این که تمام موجودات عالم هستی از صفات و اسما و بعد عقول و نفوس و جهان طبیعت همه باقی به بقای خدای متعال هستند. این گونه که باشه همه حکم واحد دارند، یعنی هیچ کدامشون جهت امکانی ندارند. خدای متعال جهت امکانی ندارد، صفات خدای متعال هم جهت امکانی ندارد، افعال خدای متعال هم جهت امکانی ندارد. منتها این، خب حالا اون اشاره رو که عرض کردم خدمتتون مال ملا صدرا بود که نسبت صفات با ذات همانند نسبت ماهیت به وجوده، همچنان که ماهیت امر اعتباری است، صفات نسبت به وجود، صفات خدا هم نسبت به ذات خدای متعال امر اعتباری است. امر اعتباری است، تعبیری که من درس کردم اینه که فی ذات عین حلاکت و بطلان است، هیچ چی نیست. این استناد و ربط و اضافه اشراقی به خدای متعال هست که هویت داده است به همه چیز. خب تا این اشاره رو داشتن از پیشینیان، اما این تعبیر که همچنان که ذات خدای متعال جهت امکانی ندارد، صفات هم جهت امکانی ندارد، افعال هم جهت امکانی ندارد، این مورد توجه قرار نگرفته، یعنی گفته نشده. علتش هم اینه که به موجودات این عالم وقتی نگاه که میکردن، نگاهشون این بود که اینا میتوانن باشن میتوانن نباشن، همین میشه جهت امکانی. علاوه بر اینکه میتوانن باشن میتوانن نباشن، بلکه از بینم میروند. حداقل اینه که در مورد نفس رو گفته نفس باقی است، نفس باقی است و ما فوق نفس عقول هم باقی هستند. بنابراین اینا می گفتن که جهت امکانی دارند ولی به خاطر امدادهای الهی اینا باقی هستند. اما درباره ماده می گفتن و هنوز هم کم و بیش همون نظریات هست که می گفتن که جهان امکان، جهان مادی از بین رونده است، فانی است و دیر یا زود از بین می رود، نه فقط متلاشی می شود، شکلش عوض می شود، بلکه به طور کلی نابود می شود. این نه فقط فیلسوفان چنین عقیده داشتن، عرفا هم چنین عقیده داشتن که می گفتن که برخی از اسماء خدای متعال ظهورشون نه ازلیست نه ابدی، اونم اسماء حاکم بر جهان طبیعت است. برخی از اسماء ازلی نیست، ابدی است. مثلا مانند اسمایی که بر عقول و ارواح قدسی و مانند این حاکم هست، اونم میگن وجودشون ازلی نیست ولی ابدی هست. جهان طبیعت نه ازلیست نه ابدیست، سابقه عدمی دارد، لاحقه عدمی هم خواهد داشت. گفتن اسماء حاکم بر این جهان ظهورشون نه ازلیست نه ابدیست. این معناش اینه که موجودات جهان طبیعت میتوانن از بین بروند، نه اینکه متلاشی بشوند، نابود بشوند، معدوم بشوند. و این عقیده درستی نیست. این تعبیر که استدلال هم عموما اینه که اینا قابلیت فنا را دارند، قابلیت نابودی رو دارن. چیزی که قابلیت نابودی داشته باشد، اگر امدادی از جانب خدای متعال به اونها نرسد، این از بین میروند. و دیگه میشه گفت که حالا اگر قابلیت نابودی رو دارن، چی چیزی است که قابلیت نابودی به نابودی رو نداشته باشه؟ مگر عقول قطع نظر از استنادش به خدای متعال مگر چیزی میتونن باشن؟ این تعبیرها کل شین حاله، کل من علیها فان، این مربوط به کل عالم هستی و ماسوی الله است، نه فقط مربوط به افعال، مربوط به صفات هم همین گونه است. صفات هم قطع نظر از استناد و تعلقشون به خدای متعال فانی هن، حالکن، نه اینکه بعد هلاک بشوند، بلکه الان هم حالک هستن. این مورد توجه نبوده. حالا به چه دلیل؟ که باز مثل همون قبل که بسیاری از آرا و نظریات هست که باید در گذر زمان آرام آرام ظهور پیدا کنه و آشکار بشود. خب خدای متعال صمد است، یعنی جهات امکانی از ذات خدا و صفات خدا سلب می شود. عرض کردم خدمتون علاوه بر این دو، افعال خدا هم همین گونه است که جهت امکانی در اونها نیست. این تعبیرهایی که ذاتشون نسبت به وجود عدم برابر است، اینا حرفای عرفی است. ذاتشون یا وجوده یا ماهیت. ماهیت کمره اعتباری است، اون که ذات نیست، میشه وجود. اگر کسی بگه که نسبت وجود به وجود برابر است، یعنی سلب شیان نفسه، نسبت وجود به وجود و عدم برابر است، یعنی یا ارتفاع نقیزین یا اجتماع نقیزین، یا جمع شدن وجود با عدم است یا سلب شدن از وجود از خودش است، چنین چیزی دقیق نیست. و فرمود که صمد است و احدی المعنا. احدی المعنا همون احد هست. اونجا فرمود واحد است و احد. واحد یعنی نفی شریک، شریک بیرونی. احد یعنی نفی اجزاء ذهنی عقلی عینی. این هم میشه احدی المعنا، همون احدیت. لیس به معانی کثیرت مختلفه. خدای متعال دارای معانی کثیر مختلف نیست. به تعبیر دیگر هیچ معنا، یعنی صفت، هیچ گونه صفت متعدد و مختلف در خدای متعال نیست. به تعبیر دیگر خدای متعال مرکب نیست حتی از صفات مختلف. خدای متعال جهات متعدد و حیثیت های کثیر ندارد. به تعبیر دیگر همه صفات خدای متعال به یک وجود موجودند. این یک. دوم این که همه این صفات به وجود ذات موجودند، نه اینکه ذات خدای متعال یک وجود دارد، آنگاه ذات به این هم یه وجود دیگری میدهد، میشه وجود اسمی یا وجود وصفی، آنگاه یه وجود دیگری به عقول بدهد بگوید اینم وجود عقلی. نه، تمام موجودات عالم هستی از جمله تمام صفات به یک وجود موجود هستند. خب این که فرمود که معانی کثیر مختلف ندارد، گفتیم یعنی حیثیت مختلف ندارد. این حیثیت های مختلف همون صفات است به تعبیر دیگر. قال قلتو جوئلتو فدا. خب جواب این روایت همینه که یعنی کاملا مطلب روشن هست. اما در این حال سوال رو مطرح کنیم. راوی محمد ابن مسلم که از راویان بزرگه، ولی در نقل روایات آن اندازه که در روایات فقهی و شرعی نقل روایت کرده در جاهای دیگه نقل روایت نکرده. این اولا. ثانیاً سوالاتی رو که در حوزه‌های اعتقادی مطرح کرده است نشون دهنده اینه که آن اندازه که در حوزه فقه صاحب شأن و مقام و جایگاه علمی است در حوزه‌های دیگر این گونه نیست. البته در حوزه فقه دیگه کاملا معتبر هست. قال قلت جئت فداک، عرض کردم فدایت شوم. یزعم قوم من اهل العراق انه یسمع بغیر الذی یبصر و یبصر بغیر الذی یسمع. گفتم که جمعی از مردم عراق، عراق عمدتا شیعیان ائمه علیهم السلام عراقی ها بودن، اهل مدینه و مکه عموما عثمانی بودند، تا دورهای بعد کال دوران ائمه یا دوران مثلا امام صادق رسیده اینا دیگه از عثمانی بودن تغییر پیدا کردن اعتقادا. وقتی عثمانی که هست یعنی جنبه سیاسی داشتن، وقتی که مثلا اشاعره و مانند اونها معتزله بود یعنی جنبه اعتقادیشون، بعد دیگه اینا تقریبا کنار رفته از زمان امام صادق علیه السلام به خاطر وجود برخی از شاگردان امام صادق علیه السلام انحراف ایجاد کردن در تفکر اعتقادی و فقهی، عمدتا فقهی، و بعد شاگردان اینها هم همون کاری که اینا انجام دادن شاگردانشون هم باز یک انحرافای دیگر و فرقه های دیگر، در نتیجه این فرق چهارگانه فقهی اهل سنت، اینا بزرگاشون کسانی مانند ابو حنیفه هستن که ابو حنیفه هم شاگرد امام صادق علیه السلام هست، هم از عقلای علمای اهل سنت به حساب میاد و در میان مذاهب چهارگانه هم عقل گراترینشون مذهب حنفی است و شاگردان اینها هم مذاهب دیگری ایجاد کردن که احمد ابن حنبل یا شافعی یا دیگر یا مالک، اینا شاگردان یا با واسطه یا بی واسطه ابو حنیفه هستند. بنابراین اون سه نفر از شاگردان با واسطه امام صادق هستند و خود ابو حنیفه از شاگردان بی واسطه. اینها عموما عراقی ها شیعیان بودن و مردم مکه و مدینه و بصریان هم عراق، حالا چه کوفه چه بصره، اینا شیعیان بودن، بقیه هم اهل سنت بودن یا حنبلی بودن یا شافعی بودن یا مانندون. یه قوم جمعی در مردم عراق میگن که خدای متعال میشنود با چیزی، میبیند یه چیز دیگه، شنواییش به وسیله دیدنش نیست، دیدنش به وسیله شنواییش نیست. یعنی این که خدای متعال علمی دارد که غیر از قدرت است، علمی دارد که غیر از سمع است، سمعی دارد که غیر از بصر است. یعنی صفات خدای متعال از همدیگر متفاوت و دارای وجودهای مختلف و متمایز هستند. حضرت فرمود فقال کذبوا، اولا اینا دروغ گفتن، خلاف واقعه گفتن. این کذبوا میشه که هم عالمانه باشه هم جاهلانه باشه، یعنی میشه کسی دروغ متصف به دروغگویی بشه به خاطر اینکه عمدن دروغ میگه، روز میگه شبه. کسی هم ممکن متصف به دروغ بشود چون نمیداند حرفای نادرست میزند. بنابراین کذب یعنی خلاف واقع، این خلاف واقع عمدی و سهویش مثل همه، عالمانه و جاهلانش مثل هم هست. بنابراین بسیاری از کسانی که نظریاتی رو ارائه میکنن که خلاف واقع است، نادرسته، اینا دروغگو هند، منتها نه اون دروغگویی که مثلا به خاطر حالا منافعش یا به خاطر مثلا عنادش، کینش و مانند اونها دروغ میگه یا به خاطر سر به سر گذاشتن دیگران. نه، کسی که یک نظریه نادرست میگه این کاذب هست، اگرچه ممکنه کاذبی باشد که معتبر هم باشد. این که میگم حالا خیلی هستن که دروغ میگن، این برای این که حالا حرمت رو نگه داریم، ولی کمتر کسی پیدا میشود که در آرا و نظریاتش خلاف واقع نباشد، کمتر کسی پیدا می شود. انبیاء معصوم رو که جدا کنین، بقیه به نوعی حرفای نادرست داشتن، منتها یا حرفای نادرستشون رو عصر و زمان خودشون فهمیدن یا بعدها فهمیدن یا ممکنه دیر وقت بفهمن، ولی حرف نادرست داره. اونی که حرف نادرست داره دروغگوست، ولی در این حال حرف نادرستش و دروغش به خاطر روشمندی معتبر است. چنان که وقتی مردم نفهمند، تا زمانی که نفهمند این سخن نادرستی، نظری نادرستی، نظری معتبره، هر موقع فهمیدن دیگه معتبر نخواهد بود. اما در هر دو دورش، اون زمانی فهمیدن که این نظرش نامعتبره، با زمانی فهمیدن معتبره، در هر دوش دروغ میگفته، در این دروغ بودن معتبر هست. مثل اینکه مثلا کسی در پزشکی یک نظریه ارائه کردن این دارو رو مصرف کنید، همون زمانی که میگفتن، اگر چون خودشون نمیدونستن که نادرسته، بعدها باید بفهمن، همون زمان این نظریه نادرسته، اینا دروغگو هستن. آینده منتها مردم میفهمن که این دروغ بوده یا خلاف واقع بوده. بنابراین از این که کسی متصف به کذب و دروغ بشود، این معنی وجود ندارد، مگر اینکه عمدن دروغ میگه. بله، دروغ گفتن عمدی این کار ناشایست و نادرست و بد هست، اما اگر عمدی نباشد که در حوزه های علمی، در حوزه های نظریه پردازی، هیچ کس هم نه، حداقل اکثریت قریب به اتفاق عالمان عمدن دروغ نمیگویند، بیشتر از این متوجه نمیشن و بیشتر از این درک نمیکنند. فرمود اولا کذبو، اینها دروغ گفتن. ثانیم و الحدو، اینها الحاد ورزیدند، یعنی از راه درست منحرف شدند. از راه درست چیه؟ راه توحید منحرف شدند. توحید صفاتی رو اینا نفهمیدند. به دنبال توحید ایمان رخ میده، یعنی به دنبال فهم و معرفت توحید ایمان تحقق پیدا میکنه. اینا از چون توحیدش توحید درست نبوده و در واقع توحید نبوده، ایمانی هم که حاصل میشه ایمان توحیدی نیست. منتها همونی که در مورد کذب خدمتتون عرض کردم که میشه کذبی باشد که معتبر باشد، توحید هم همین گونه است. میشه توحیدی باشد که معتبر، توحیدی باشد که منحرف باشد ولی معتبر باشد. ایمان هم ایمان مبتنی بر توحید منحرف و توحید نادرست، اون ایمان هم نادرسته ولی در این حال معتبر است. یعنی در حوزه نظر ممکنه که بپذیریم که باید انسان تابع یقین باشد و تابع آرا و نظریاتی باشد که مطابق با واقع است. اینو ممکنه که در حوزه نظر بپذیریم، اما اینم دنبالش میپذیریم که چنین چیزی امکان پذیر نیست. وقتی امکان پذیر نبود، حکایت داره که در حوزه نظر هم باید با وسعت نظر و شرح صدر بیشتری باید روبرو بشیم. و الا اگر اینجور باشه، این تعبیر که در تعبیرهای قرآنی است، کلما دخلت امتون لعنت اختها، شأن نزول درباره جهنمه. هر گروهی که وارد جهنم میشوند، اون گروه قبل از خودشون لعن میکنن، میگن شما بودید که ما را زمینه رو فراهم کردین که ما وارد جهنم بشویم. وقتی این لعنت اختها، نه این کلا غریبه ها رو، میگه به پدر مادر اعتراض میکنه، میگه که تو بودی که زمینه کفر رو در ما ایجاد کردی، تو بودی که زمینه مثلا اسیان رو در ما فراهم کردی. همه، حالا صرفا پدر مادر نیست، به معلم ها میگن، به علما میگن، به مثلا سیاست مداران میگن، به قدرتمندان میگن، به شیاطین میگن. خب از یه جهتی راست میگن که بالاخره ما فرزندان این عصریم. این عصر یعنی چی؟ یعنی نتیجه و میوه عصر گذشته. عصر گذشته وقتی نظریاتش نادرسته، معنیش اینه که ما در یا در تمام عمرمون تابع اون نظرات هستیم. خب قطعا اونا سهمی از رحمت خدای متعال نداشتن، این سهمی از واقع نداشتن، ما هم به اونا اعتراض میکنیم. یا اینکه نه، حداقل بخشی از عمرمون رو هدر دادیم و تلف کردیم. در هر دو صورت ما معترض به اونا هستیم. وقت اونایی که جلوتر از ما هستن و حرفی ما رو که میشنون، حالا این دیگه تعبیر بنده است، یه لبخند نمیزنه، میگه صبر کن تو گروه بعدی بیام اونا چی میگن. گروه بعدی که میان، میگن که اونا رو که نمیشناسن، میگن اینا بودن که زمینه گمراهی و انحراف ما رو فراهم کردن. هر گروهی که وارد میشن، گروه قبل از خودشون رو به تعبیر بنده نقد میکنن. این درسته که حالا در مورد جهنم گفته شده، در جهنم عیان آشکار میشه و تصریح میکنن که سخن شما سخن نادرست، اعتقادتون نادرست، افکارتون نادرست، اعمالتون نادرست بود، ما رو هم بدبخت کردین. اما این اختصاص به آخرت نداره، در دنیا هم همین گونه است. در دنیا اگر انسان ها سرشون به تنشون بیارزد، نسل قبل از خودشون رو نقد خواهند کرد با حفظ احترام. میگن استاد بزرگوار ما چنین فرمود، اما اشکالاتی هم دارد که سهوی کردن، خطایی کردن. با حفظ احترامشون. خب در حوزه ها مخصوصا همین گونه است که در دروس سطح خب حالا خیلی کسی اظهار نظر نمی کنه، اما به وقتی به درسی می رسن که اصطلاحا درس نظریه پردازی است، درس خارج هست، اونجا نظریات قابل توجه رو طرح می کنن. اون کسانی که نظریشون قابل توجه نیست، یا نه اگرچه اسمش اینه که اینا عالم بزرگ بودن نظریه، ولی مقلد نظریات دیگر بودن، همون نظریات پیشینی رو گرفتن تایید کردن، اینا که اصلا مطرح نمیشن. اما اون کسانی که صاحب نظر بودن، نظراتشون مطرح میشه با احترام، با تکریم و تشریف، اما در این حال اشکالاتشو میگن، میگن اشکال اول، اشکال دوم، اشکال سوم، میذارنش کنار. یعنی کل ما دخلت امتون لعنت، لعن یعنی محروم بودن از درستی، محروم بودن از رحمت خدا، محروم بودن از حقانیت. بنابراین در جهان طبیعت این گونه است که اگر اگر ابن سینا شیخ و رئیس، رئیس عقلا نظریه پردازی کرده است، او باید بداند و دیگران هم باید بدانند که طولی نمی گذرد که معلوم می شود شیخ و رئیس، رئیس عقلا نبوده است. اگرچه در عصر خودش نسبت به پیشینیان خودش رئیس عقلا بوده است، اما نسبت به پسینیان خودش این گونه نیست. خب حالا اگر گفتیم که اون چون نظر رائج همون نیست که میگیم، اگر گفتیم، اگر گفتیم که هر کسی که به واقع و صدق و حق دست یافته است اهل نجات است، اهل قرب الهی است، اهل رحمت خداست، و کیا هستن که میتوانن اهل رحمت باشند و به تقرب و قرب خدای متعال رسیده باشند؟ هیچ کس. فقط خوشا بالون کسانی که آخرین نسلند از عالمان که در دنیا زندگی میکنن، بعد از اونا دیگه نسلی نباشد و این کره زمین منقرض میشود، اونا خیال میکنن که حرفای درست گفتند. خب اونا هم که وقتی رفتن یا خودشون اینجا متوجه میشن، متوجه نمیشن، خدا که متوجه میشه که اینا هم به حقیقت و واقعیت دست پیدا نکردن. اونی که اهمیت داره اینه که آدم وقتی یک نظریه رو، یک اعتقاد و یک مسئله رو ایمان میآورد و میپذیرد، روشمند باشد، یعنی مدلل، موجه، مبین باشد، همین اندازه کفایت میکند. اونم تبیینهاش هم تبیین عقلانی باشد یا عقلایی باشد، یعنی عقلا وقتی به کارو نگاه کنن بگن این دقیق عمل میکند، دقیق نظر میدهد، اگرچه ممکنه که به ثمره این روشش اعتقاد نداشته باشن. بنابراین ولو اینکه فرمود که کذبو، دروغ گفتن، این دروغ گفتن اگه عمدی باشه ایراد داره، اما در مسیر علمی نه فقط اینا دروغ گفتن، بقیه هم دروغ میگویند. چه تعداد از آرا تغییر پیدا نکند؟ خیلی کم هست. وقت هم اینا تغییر هم نمی کنه، آیا واقعا این به خاطر درستی این عقیده از تغییر نمی کنه، یا اینکه نه ما توانایی نداریم ایرادهاش رو بفهمیم؟ و همچنین وقتی فرمود که الحدو، که الهاد هست، اینا منحرف شدن از راه حق، باز اگر این الهادشون عمدیست یا از سر تقصیر است، از سر کمکاری است، از سر تنبلی است، اگر اینجوره از سر هوا و هوس است، خب بله اینا الهاد و انحراف هستن و راه انحراف مقصد نمیرسد، راه تو راه مستقیم آدم نباشه به مقصد نمیرسد. اما اگر کسی در راه انحراف مسیر کج قرار گرفته، ولی بر اساس استدلال، بر اساس تعقل، بر اساس فهم خودش رسیده است، قطعا و یقینا الهاد اون کس نزد خدای متعال این ایمان است، چنان که کذب این فرد نزد خدای متعال عین درستی و ثواب هست. بنابراین اگر فرمودن که مخصوصا در دیدگاه شیعه للمصیبه اجران و للمخطئ اجر واحد، اگر کسی زحمت کشید نظریه پردازی کرد، نظریش هم درست بود، دو تا پاداش داره، یکی پاداش نظریه درست، یکی پاداش سعی و کوشش خودش. اما کسی تلاش کرد و نظریه پردازی کرد، نظرش غلط بود، متعلقات ایمانش غلط بود، ایمان نادرست داشت، این چی؟ این یک اجر داره، اجر سعی و تلاش و کوشش رو داره، اما خوب به نتیجه نرسیده، از جون نتیجه دیگه نمیتوان داشت. اگر کسی زمین رو کش کرده ولی نتیجه نگرفته، پاداش تلاشش رو داره. اما اگر کسی تلاش کرده، علاوه بر اینکه زمین رو تلاش کرده و کشاورزی کرده، ثمره هم داده، خب پیداست که دوتا اجر دارد. اینا باید مد نظر باشه که در بسیاری از موارد که مخصوصا در عصر زمان ما یکم بیشتر داره گسترش پیدا میکنه، دوری از عقل و تکفیر کردن دیگران، اینکه مذهبی مذهب دیگر را، پیروان یک مذهب پیروان مذهب دیگر را، اینا رو تکفیر میکنن، این تکفیرشون مستحق تکفیره، نه اون کسانی که حالا متهم به تکفیر شدن، متهم به کفر شدن. یعنی کسی که یک گروه دیگری رو که اینا هم بر اساس شواهد خودشون، دلایل خودشون، بندازی فهم خودشون، خدا و پیامبر و دنیا و آخرت و معاد و اینا رو پذیرفتن، کسی که اینا رو تکفیر میکنه خودش در معرض تکفیر باید قرار داشته باشه، یعنی باید شک در ایمان خودش داشته باشه. ولی دلیلی نداره که کسی که با استدلال میفهمه، ادراک میکنه، از سر عمد دروغ نمیگه، از سر قصور، از تقصیر، از ناتوانی است و مانند این هاست، اینا رو تکفیر کردن خودش نوعی از کفر است و نوعی از الحاد است. البته این به این معنی هم نیست که پس بنابر این دیگه همه چی رها کنیم، همه صلح کل بشویم. نه، ما دلایل خودمون رو داریم، اونم دلایل خودشون رو. اگر ما یه جایی تونستیم با هم دیگه بحث کنیم، از دور و نزدیکش هم مهم نیست، کتاب اون رو خوندیم، پاورقیش نوشتیم که این 10 تا اشکال داره. خب این از نظر ما او 10 تا اشکال داره، اما این 10 تا اشکال برای او معتبر است یا معتبر نیست؟ وقتی اشکال ما رو از اصلش نمیفهمه، اشکال رو یا میفهمه وارد نمیدونه، قطعا او قصور هم ندارد در این گونه موارد. دیگه اگه قصور هم داشته باشه حداقل تقصیر ندارد، تنبلی و مانند اونا ندارد. بالاخره اونجاهایی تکفیر مال جایی است که کسی بدیهیات عقلی را یا بدیهیات شرعی را انکار میکند، اموری رو که دیگه ربط به استدلال ندارد. انکار وجود خدای متعال این دیگه ارتباط به استدلال نداره. وجود خدا افالله شکون فاطر السماوات والارض، خدای متعال بدیهی است وجودش، انکار کردنش بله. این حالا کسی باشه همین بدیهیات هم نمیفهمه، بازم کاف حکم کفر بر او صدق نمیکنه. چنان که در حوزه های حوزه های رفتاری هم، مثلا کسی نماز رو انکار میکنه، خب انکار نماز دیگه بی دلیله، از سر اناده، از سر تنبلی است. در این گونه موارد میشه گفت که کفر تحقق پیدا کرده. اما اگر کسی مثلا در نماز او بر اساس شواهد و دلائل و مبانی و پیشفرزاش میگه در نماز مثلا سوره کامل لازم نیست بخونیم، این نشان کفر نیست، بلکه نشان نادرستی هم نیست، چون او بیشتر از این ادراک نمیکنه. وقتی بیشتر از این ادراک نمیکنه، ما نمیتونیم چیزی فوق ادراکش بر او تحمیل کنیم. وقتی خدای متعال لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها الا وسعها، وقتی خدای متعال تکلیف بیشتر از این نمیکنه، هیچ کس حق نداره چنین تکلیفی رو داشته باشه. علاوه بر این که الهدو و شبهو، اینها به تشبیه گراییدن. تشبیه عبارت است از قرار دادن چیزی شبیه دیگری، یعنی قائل به تشبیه شدن. یا یکی از این دو احتماله که، یا اینکه اینا خدا رو مانند انسان تصور کردن و گفتن که چشم انسان غیر از گوش انسانه، گوش انسان غیر از چشمه، با چشم میبینه با گوش میشنوه، یا تشبیه کردن به خلق، اونم تشبیه کردن به ظاهر خلق، نه حقیقت خلق و باطن خلق. چون در باطن که انسان هم وقتی میشنوه، درسته که اول میگیم که به قوه شنوایی میشنود، به قوه بینایی میبیند، اما گوش و چشم اینا که مجاری است، اینا روزنه هایی است که این صدا را، تصویر را به قوه بینایی و شنوایی برساند. این که قدم اول. خب حالا این که گفتیم که به قوه شنوایی میشنود، به قوه بینایی میبیند، یعنی دو قوه کاملا متمایز در نفس انس، در نفس ناطقه انسان وجود دارد که نفس انسان مرکب است از این دو قوه، اینم که نیست. پس در انسان هم این گونه است که انسان با نفس ناطقش میبیند، با نفس ناطقش هم میشنود، با همون نفس ناطقش هم مثلا استشمام میکند یا لمس میکند، با همون نفس ناطقه هم تعقل میکند، توهم میکند، تخیل میکند، با همون نفس ناطقه هم هست که مشاهده و مکاشفه و معاینه دارد. بنابراین وقتی گفتیم شد تشبیه هست، یعنی تشبیه کردن خدا را به خلق، یعنی به ظاهر خلق، نه به باطن خلق، چون باطن خلق هم عین خدای متعال هست. همچنان که خدای متعال میبیند به همون چیزی که میشنود، میشنود به همون چیزی که میبیند، باطن انسان هم همین گونه است، میشنود با همون چیزی که میبیند، و در اونجا یک وحدت حقیقی است. یک جهتش اینه که جهت تشبیهش، تشبیه خدا با ظاهر خلق. یک جهت دیگر تشبیه این است که کثرتی را در ذات خدای متعال اعتقاد پیدا کرده و قبول کرده یا تثبیت کرده که این کثرت سبب ترکیب خدای متعال می شود. وقتی خدای متعال مرکب که شد، می شود مانند سایر موجودات مرکب. خب بعد از این که اینو فرمود که اولا تعالی الله عن ذلک، خدای متعال از این اعتقادات دروغ و خلاف واقع، از این انحراف ها در توحید و در ایمان و همچنین از تشبیه مطلقا مبراست. خدا متعالی است از اینکه چنین نقص هایی رو بتوان درباره او گفت یا چنین اعتقادات نادرستی رو درباره او بتوان گفت. خب خدای متعال چگونه است؟ این گونه است که انه سمیع بصیر، خدای متعال سمیع و بصیر هست، تا اینجا شکی نیست. ولی از اینجا نکته دقیق اینه، یسمع بما یبصر، میشنود با همون چیزی که میبیند، و یبصر بما یسمع، با همون چیزی میبیند که میشنود. یعنی صفات خدای متعال یک حقیقت واحد و مصداق واحد بیشتر ندارد، یک حقیقت است که هم علم است، هم قدرت است، هم حیات است، هم بقیه صفات. نه البته از این از این حقیقت واحد می توان مفاهیم مختلف و متعدد را به دست آورد، یا به خاطر اینکه تشبیه می کنیم به خلق، چون راه فهمی، راه عمومی فهمیدن صفات خدای متعال تأمل در صفات خلقه. بنابراین وقتی این گونه که شد، از طریق تشبیه که به خدای متعال انسان ها علم پیدا میکنن، میبینن علم انسان غیر از حیاتش، حیاتش غیر از قدرتش و مانند اینها، وقت برای این کمالاتی رو که از خودشون فهمیدن به خدا نسبت دادن مفاهیم مختلف رو انتظار میکنن. یه راه عرفیش اینه، راه عقلی و فلسفیش هم اینه که چون صفات خدای متعال یک حقیقت واحد بسیط است و بسیط کل الاشیاء است، می توان از حیثیت های قدم اول، از حیثیت های مختلف و جهات متعددی رو که چون کل الاشیاء است، جهات متعدد وجود خدای متعال می توان مفاهیم مختلف رو انتظار کرد. این یکی. دوم این که اگر از این مرتبه ارتقا پیدا کند، که در واقع این دو مرتبه رو پشت سر گذاشته، مرتبه عرفی رو که تشبیه خلق میکرد ارتقا پیدا کرده، رسیده به بساطت خدای متعال، اما قدم بعدی که دیگه حتما باید بردارد و کمال آدمی درون است اینه که از همون حیثیتی که علم رو انتظار میکند، قدرت رو انتظار کند و بالعکس و بقیه موارد. خب به طور کلی فیلسوفان مسلمان همه بر همین اعتقادن که سمی که یسمع به ما یبصر و یبصر به ما یسمع. این بسیاری از فیلسوفان به عنوان نمونه، ابن سینا میگه که یکون قدرته حیاته، حیاته قدرته، حی من حیث و قادر، قادر من حیث و حی، و همینطور. این در مورد خدای متعال. این نکته رو که اینجا خدمتتون اضافه کنم اینه که این نه فقط خدای متعال این گونه است که علمش عین قدرت است، قدرتش عین علم است، از یک حقیقت واحد است که میفهمد که جلوتر خدمتتون عرض کردم، همه موجودات مجرد هم همین گونه است، عقول هم همین گونه هستن. عقول هم اینجوری نیست که با علمشون آگاه میشوند، با چشمشون میبینن، با گوششون میشنوند، نه، با هویت و حقیقت وجودیشون میبینن، میشنوند و مانند اونها. کل مجردات این یک. دوم از جمله نفوس هم همین گونه است که جلوتر توضیح دادم. اون نکته می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اینه که اگرچه اینا میشه عقلی، اینکه خدای متعال از حیثیت واحد هم میبیند هم میشنود، این امر عقلی است، دقیق است، پیچیده است، همگان متوجه نمیشن. اینکه عقول همین گونه است، همگان متوجه نمیشن. اینکه نفس همین گونه است، همگان متوجه نمیشوند. اما در عالم آخرت همگان متوجه میشوند. نه فقط همگان متوجه میشن که هم با چشمشون میبینن، با تمام وجودشون میبینن، با تمام وجودشون هم میشنون، با تمام وجودشون هم مزه رو ادراک میکنن، با تمام وجودشون هم لمس میکنن، با تمام وجودشون هم استشمام میکنن، بلکه با همه وجودشون تخیل میکنن، با همه وجودشون تعقل میکنن، با همه وجودشون دیگر ادراکات رو دارند. این یه بخششه. یه بخش دیگر اینه که موجودات اخروی هم همین گونه هستند. یعنی شیرینی در موجودات اخروی در همون حیثیتی است که ترشی وجود دارد، ترشی در همون حیثیتی است که زیبایی وجود دارد، زیبایی در همون حیثیتی است که بقیه کمالات دیگر، صفات کمال و جمال و زیبایی ها و تعالی ها، همه اونها در اونجا وجود دارد. بنابراین در عالم آخرت، والا درسته که اونجا نعمت ها کمن، کیفن، عدتن، عدتن، شدتن، همه اینها نامتنایی هستن، اما که در عالم آخرت یک میوه هم وجود داشته باشه، این یک میوه همه شیرینی های عالم رو در خودش دارد. اگه کسی تمایل به ترشی داشته باشه، تمام ترشی های عالم رو در اون خودش داره، تمام مزه های عالم، نه فقط تمام مزه های عالم که مربوط زاغ است، تمام بوهای عالم هم، بوهای مطلوب عالم هم در او وجود دارد، تمام ملموسات و لطائف عالم که قوه لامس می طلبد در او وجود دارد. یعنی یک موجود همه اینها رو دارد. وقتی یک موجود همین رو داشت، وقتی کسی لمس کند، مثلا اون میوه را، اون نعمت رو با دستش لمس کند، با تمام وجودش لمس کرده است. یعنی با چشمش هم لمس کرده، با بینیش هم لمس کرده، با تمام وجودی ظاهر و باطنش اونها رو ادراک کرده است و لمس کرده است. به همین خاطر اینم یک جهت دیگری است که عرض کردم در یه جای دیگری، اونجا ظهورات خدای متعال رو عرض کردم که تکرار در بهشت و در عوالم دیگر امکان پذیر نیست. بعد خب حالا حضرت اینو جواب داده، خب خوبه که تمام بشه. راوی میگه، محمد بن مسلم میگه، قلت و یزعمون انه بصیر الا ما یعقلونه، میگن که خدای متعال بصیر است الا ما یعقلونه، آنگونه که اونو میفهمن. یعنی چی؟ بصر خدای متعال رو به علم او، به مبصرات برمیگردانن. وقتی میگم خدا میبینی یعنی چی؟ یعنی عالم است به مبصرات. سمی یعنی علم مسموعات، بصیر یعنی علم مبصرات. اینجوری میگن علمو رو هم. حالا اینجا دیگه آیا سوار مرتسم در ذات میدونه یا نمیدونه، بعیده که دیگه اون زمان اینا مطرح نبوده است. اما بالاخره این جمله دو تا معنا داره. یکی اینه که بصیر بودن را آنگونه میدانن که خودشون میفهمند، الا ما یعقلونه، همونجور که خودشون میدونن. این که خودشون چجوری میفهمن؟ خب میگم بصیر است یعنی اینجوری که ما داریم میبینیم، سمیع است اونجوری که ما داریم میشنویم، یا این که نه، بصیر بودن خدای متعال یعنی همون علم به مبصرات، سمیع بودن یعنی علم به مسموعات. فقال امام علیه السلام فرمود تعالی الله، خدای متعال برتر است از این حرفایی که گفته میشود. انما یعقل ما کان به صفت المخلوق ولیس الله کذالک، چیزی به عقل زائد بر ذات تعقل می شود که صفت مخلوق باشد. یعنی اگر گفتیم که بصر یعنی علم به معقولات، این در مورد انسان ممکنه چنین چیزی باشد، اما در مخلوقات ممکن اینجوری باشند، یا در عقول یا در نفوس و مانندینا ممکن اینجوری باشد، اما در خدای متعال این گونه نیست. ولی همین جمله هم که انما یعقل ما کان به صفت المخلوق، که مخلوقات این گونه هستند که با چشماشون میبینن، با گوشاشون میشنون و با دستشون لمس میکنن، این نظر نهایی نیست. این ظاهر انسان ها این گونه است. ظاهر مخلوقات اینه که با چشماشون میبینن نه با گوشاشون. اگر ما جلو چشمونو بگیریم، گوشامون اگر ده برابر اینم که باشه ما هیچ چی نمیبینیم. اگه جلو گوشامونو بگیریم، اگر چشمامون 100 برابر این باشه هیچ چی نمیشنویم. این مربوط به ظاهر است و اهم اینا نشون دهنده اینه که یا مخاطب یعنی محمد بن مسلم در این علوم عقلی قدم راسخی ندارد، یا اینکه نه، اصلا عصر زمانش این گونه است که حضرت میبینه که من این رو بخوام به محمد بن مسلم بخوام بگم، محمد بن مسلم اینو برای بقیه میگه، بقیه هم که توانایی درک ندارن. هر دوش درسته، نه محمد بن مسلم این کار است در حوزه اعتقادات و معقولات، در حوزه فقه شخصیت کم مانند و کم نظیر هست، اما در حوزه اعتقادات سوالات نشون داده می شود که چه اندازه به لحاظ عقلی و ایمانی رفعت مقام دارد. حدیث دوم و آخری، عن هشام بن حکم قال فی حدیث زندیق، هشام بن حکم در یک حدیثی که در زندیقی گفت، زندیقی از امام صادق پرسید که انهو قال لهو، که گفته است که زندیق به امام صادق گفته است که اتقول انه سمیع و بصیر، آیا به نظر تو خدای متعال سمیع و بصیر است؟ فقال ابو عبدالله و سمیع و بصیر، بله سمیع و بصیر است، ولی سمیع به غیر جاره هست، میشنود ولی نه با این اعضایی که ما میشنویم یا دیگر مخلوقات میشنوند، با ابزار نمیشنود. بصیر به غیر آله، با ابزار نمیبیند، ما با ابزار میبینیم اما خدای متعال نه. اون تا همینجا خدمتتون عرض کنم که تازه حالا ما با ابزار میبینیم، اما عقول که دیگه اینگونه نیستن، که حتی نفوس هم اینگونه نیستن، نفوس مقیده به بدن مجرای خاص داره برای دیدنشون و یک زمینه ای و وسیله باید داشته باشن، اما نفس بدون بدن چنین چیزی نداره. بل یسمع به نفسه و یبصر به نفسه، اما خدای متعال به ذات خودش، به نفس خودش میشنود، به نفس خودش میبیند. بعد از این میفرماید که الان حتما مخاطب باز بد فهمید، خیال میکنه که خدای متعال یه وجودی داره، یه نفسی داره، میبینه خدای متعال با نفسش، به جای اینکه با گوشش بشنوه، با چشمش ببینه، با نفسش میبینه میشنوه. و لیس قولی انه سمیع به نفس انه شیء و النفس شیء آخر. فکر نکنین که خدا یه چیز، نفسش هم یه چیز دیگه، چنان که انسان یه چیز، بدنش یه چیز دیگه، انسان یه چیز، چشمش اینجوری، فکر نکنین. ولکنی اردت عبارتا عن نفسی، وقتی من میگم که به نفسه میبینم، میبیند، مقصود از این نفس همینه که من گاهی میگم نفسی اذ کنت مسئولن، وقتی که یه چیزی از من میپرسی، میگه اینو من از خودت پرسیدم، این خود یه چیزی نیست که غیر از من باشه، یا وقتی میگم که من مسئولم، نه اینکه من یکیست و اون چیزی که مسئول است یه چیزی دیگر باشد، یا وقتی میگم نفس من، روح من، بدن من، این معنیش نیست که من یه چیزم، نفسم یه چیز دیگه، نه، آن گونه که میگم اس کنت مسئولا و افهاما لك، وقتی من میخوام که چیزی رو به تو تفهیم کنم، وقتی که چیزی رو از تو که میپرسم، کی میپرسه؟ من میپرسم، مقصود از این من همونی که در مورد خدا داریم میگیمه. فاقول یسمع بکله، بنابراین در مورد خدای متعال میگیم که یسمع بکله، خدای متعال با تمامش میشنود. لا ان کله له بعضون، نه اینکه خدای متعال یه کلی داره که کلش هم بعض داره، ولی خدای متعال با ابعاضش نمیبیند، با ابعاضش نمیشنود، با کلش میشنود، نه. لان الکل لنا، لان الکل لنا له بعضون، کل ما بعض دارد، باز کل یعنی ظاهر ما، یعنی بدن ما، تمام بدن ما که کله، بله، دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، جداگانه، تمام وجود ما که نفس و بدن هست، نفس داره، بدن داره، اما دیگه اینجوری نیست که نفس ما هم باز یه اجزایی داشته باشد. ولیکن اردت ابهامک، این چیزی که من میگم برای اینکه تو متوجه بشی، و تعبیر عن نفسی، ولیس مرجعی فی ذلک کله الا انه السمیع البصیر العالم الخبیر، بلا اختلاف ذات ولا اختلاف معنا، که این حدیثی رو که اینجا اومده اصلش در یه جای دیگه گفته شد، در ابواب گذشته گفته شد، که دیگه شرح دیگری بیشتر از این ندارد. بحث بعدیمون باب اراده است، بمونه برای انشالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.